با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت دوم از غزل 36 به ذکر برداشت ها و ادراکات مختلفی پرداختیم که از نسخه سقیم و نسبت آن با چشم جادو می تواند وجود داشته باشد. در برخی از نسخ یا برخی فرهنگ نامه ها، اون نسخی که به نحوی شرح مختصری از ابیات دارند، معنای دیگری نیز ذکر شده که تأمل بر آن خالی از لطف نیست. در برخی از تفسیرها و تبیینها سقیم صفت نسخه نیست، بلکه صفت جادوست، چشم جادوست. از دیدگاه این مفسران، نسخه سقیم منظور چشم سقیم است. ما در عرفان چشم بیمار داریم اما نسخه بیمار نداریم. چشم سقیم داریم، نسخه سقیم نداریم. از دیدگاه این مفسران، سقیم یا بیمار در معنای درست صفت چشم است، در معنای نادرست صفت نسخه. این افراد معتقدند لیکن این هست که این نسخه سقیم افتاده است، ادراک کردم که چشم جادوی تو بیمار است و این بیماری مزیت چشم است نه نقص آن. آنچه نیز در شرح این تأویل قریب خود میگویند این است که چشم جذاب تو رونوشت درست و بی نقصی از نسخه سحر است. چشم جادوی تو خود عین سراد سحر است. چیزی که هست آن نسخه سقیم بوده، پس چشم تو بیمار شده، که اینجا باز سقیمی به نسخه برمی‌گرده. اما چون بیماری چشم مزیت است، میخواهد بگوید چشم تو در ساحری از اصل نسخه سحر هم فریبنده تر است. آن معنای اولی که گفتند که سقیم صفت چشم است و صفت نسخه نیست، امر قابل تأمل است. اما شرحی که در بیان این تفسیر می آورند، در تشریح این تفسیر می آورند، از لحاظ معنا و معقولیت بنیاد سالم و مستحکمی ندارد. زیرا تکرار می کنم، می گوید چیزی که هست آن نسخه سقیم بوده، پس چه شد که سقم یا سقیمی به نسخه برگشت و چگونه بیماری چشم میتواند مزیت باشد و چگونه از این بیماری چشم میتوان به این رسید که چشم تو در ساحری از اصل نسخه سحر هم فریبنده تر است. این موارد نکاتی است که یا از سوی این مفسران باید بیشتر و افزونتر مورد شرح واقع شود و یا این که به معانی حقه دیگری رجوع کنند، و نه آنچه گفتم از سوی اینان این موارد کافی و به ویژه رضایت بخش جان و دل عقل نیست، عقل را راضی نمی کند. البته چشم بیمار در عرفان امریست که رایج است. چشم بیمار صفت چشم مخمور است و چشم مخمور هنگامی است که معشوق در اوج غمزه و کرشمه‌های جمالی قرار گرفته است، که خود سبب از دل بردن عاشق می شود یا دل بردن عاشق می شود. چشم بیمار در این قلمرو دارای معنا هست و چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است، می تواند این معنا را نیز برساند و اظهار کند. اما آنچه که مورد بحث ما بود و هست نسبت نسخه سقیم است با این چشم جادو. چشم بیمار، چشم مخمور به واسطه نسخه سقیم، نسخه ناقص و نابجا نمی شود. مخموری صفت چشم حضرت معشوقه است، نیاز به نسخه سقیم و ناسقیم ندارد. به همین دلیل این برداشت آخر مورد تردید است، مگر اینکه در بیان مشرحان و مفسرانش شرح کامل تری از آن ارائه دهند. نکته پایانی بیت دوم غزل 36 این که در جان و دل من ظرفیت ادراک و پذیرش و قبول چشم مخمور تو وجود دارد، اما آنچه که در ظاهر ارائه می شود چون مظاهرند می توانند سبب فریب شود. من فریب این سحر نمی خورم، فریب این نسخه سقیم نمی خورم و در حقیقت جان خیش مشتاق حضور حضرت تو در سرا و منزل دلم هستم. آن معانی مذکوری که پیش از این در رابطه با سواد و سحر و نسخه سقیم هم بیان شد باید در ادراک کلی این بیت مورد توجه قرار بگیرد. غزل‌های نخستین نکاتی رو خدمتتان بیان کردیم. اما نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است امریکا است. گرچه در باب خال نکاتی هست که در جای خود عرض خواهم کرد، اما در مقام ظاهر نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است به چه معناست؟ همه شما عزیزان با نگارش حرف جیم در زبان فارسی و زبان عربی آشنا هستید. حلقه ای که آراسته می شود و در جان این حلقه، در مرکز این حلقه نقطه جیم قرار می گیرد. حذف این نقطه از این حلقه سبب می شود یا حرف به صورت دیگری خوانده شود، یا حرف دیگری خوانده شود، و یا اینکه اصلا خوانده نشود، به یک معنا جیم خوانده نشود، جیم ادراک نشود. نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است اشاره به آن نقطه مرکزی است که هنگام نگارش حرف جیم در قلب آن قرار می دهیم و به واسطه این قرار دادن نقطه حرف اظهار می شود، حرف آشکار می شود به نقطه ظهور و ادراک مخاطب می رسد. حال این معنا نسبت به مصرع اول در خم زلف تا آن خال سیه دانی چیست؟ نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است. نسبت به مصرع اول این می شود که خال سیه بر روی رخ حضرت یار به نحوی همچون نقطه دوده است که در حلقه جیم قرار گرفته است. شاعر و سالک در مقام تشبیه و تمثیل نسبتی ایجاد می کند با خال سیه و نقطه دوده. نقطه دوده تکرار می کند سبب اظهار معنا و مفهوم و تعین جیم می شود. خال سیه هم آن نقطه وحدتی است که در متن کسرت حضور دارد. نسبت این دو مصرع به صورت بسیار ظریف و لطیف این که در قلم رو حقیقت خال سیه اشاره به اصل وحدت است که در حلقه زلف و به یک عبارت مرکز این حلقه قرار گرفته است. شما دایره ای را تصور کنید که در مرکز این دایره نقطه است. این نقطه در عرفان خال سیه است و تمامی این حرکت های پیرامونی، تمامی این حرکات دوار اطراف این مرکز همه مراتب وجودند. در مندله ما دقیقا این معنا را داریم. در توافی که به دور کعبه صورت می گیرد ما دقیقا این معنا را داریم. هر دایره و هر محیط نمود مرتبی از مراتب هستی است. خم زلف می شود مراتب، می شود کسرات. خال سیه می شود نقطه مرکزی که این کسرات از آن ساطع شده. عین این معنا را در سنجش نسبت میان نقطه مرکزی جیم با حلقه جیم داریم. حلقه می شود خم زلف، نقطه می شود خالصیان. اینها همه در مقام ظاهر و تشبیه و تمثیل است، در مقام باطن خالصیه و نقطه دوده که سبب اظهار تعین جن می شود. اینی کنتو چند زن مخفی یا فا احببتو ان اعرف خلقتو الخلق. نقطه دوده سبب ظهور تعین جن می شود و خال سیاه حضرت یار سبب ظهور مراتب و کسرات می شود. پس در مقام باطن خال سیاه و نقطه دوده حقیقت وحدت است، خم زلف و حلقه جیم دقیقا بیانگر کسب و مراتب کسرات است. صنعت بسیار عظیمی که حافظ با خداوندگاری خود در صناعت شعر آن را رقم زده است. در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است، از معقول به محسوس رسیده است و این حقیقت شعر است و این حقیقت هنر است و این حقیقت ادب است یا حقیقت کار کرد شعر و ادب و هنر است. امر معقول را در جماعت محسوس ارائه دهد. مصرع اول امر معقول است، مصرع دوم امر محسوس. در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست؟ حقیقت معقولی است که بیانگر ظهور کسرت از بطن وحدت است. و مصرع دوم امر محسوسی است که به واسطه آن چون انسان به حرف جیم می نگرد و نقطه مرکزی آن و این که ادراک می کند به واسطه نقطه این جیم در میان حروف تعین یافت و ظهور یافت، از ادراک حسی خود پی به ادراک آن حقیقت عقلی می برد. پس در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیز؟ نقطه دوده که در حلقه جیم افتاده است به صورت کامل و بدون هیچ گونه تردیدی اولا بیانگر سلطه مطلق حضرت حافظ بر مبانی عرفانی است، بر ادراک ظرائف و لطائف بطنی و باطنی عرفانی است و از سوی دیگر بیانگر آن است که با قدرت کامل این معانی را در صنایع عظیم شعری به جمال و کمال ارائه می دهد. زلف و خم زلف بیان مراتب کسرت است، خال سیه بیانگر نقطه وحدت. مثال تشبیهی آن از دیدگاه حافظ نسبت نقطه مرکزی جیم با حلقه پیرامون آن. و اما خال، در باب خال پیش از این عرض کردم که در مجالس نخستین به اختصار مطالبی بیان کردم و به ویژه در بحث خال اشارتی به شیخ محمود شبستری و گلشن راز عظیمش داشتم. اینجا به دلیل اهمیت و به این دلیل که نیازمند ادراک نسبت خال با نقطه وحدت هستیم، اشارت مجدد به ابیات ظریف و لطیف شبستری ضرورت کامل دارد. آنجا که تحت عنوان در اشاره به خال می فرماید بران رخ نقطه خالش بسیط است، که اصل مرکز و دور محیط است و این دقیقا اشاره به همان نسبت نقطه با حلقه جیم یا خال سیه بر خم زلف بران رخ نقطه خالش بسیط است که اصل مرکز و دور محیط است. از او شد خط دور فرد و عالم و از او شد خط نفس و قلب آدم. از آن حال دل پرخون تباه است که عکس نقطه خال سیاه است. یا از آن حال دل پرخون تباه است که عکس نقطه خال سیاه است. ز خالش حال دل جز خون شدن نیست که از آن منزل ره بیرون شدن نیست. به وحدت در نباشد هیچ کست، دو نقطه نبودن در اصل وحدت. ندانم خال او عکس دل ماست و یا دل عکس خال روی زیباست. ز عکس خال او دل گشت پیدا و یا عکس دل آنجا شد هویدا. دل اندر روی او یا اوست در دل، به من پوشیده شد این امر مشکل. اگر هست این دل ما عکس آن خال، چرا می باشد آخر مختلف حال؟ گهی چون چشم مخمورش خراب است، گهی چون زلف او در استراب است، گهی روشن چو آن روی چماه است، گهی تاریک چون خال سیاه است، گهی مسجد بود، گاهی کنشت است، گهی دوزخ بود، گاهی بهشت است، گهی برتر شود از هفت افلاک، گهی افتد به زیر توده خاک. پس از زهد و ورع گردد دیگر بار، شراب و شمع و شاهد را طلبکار. که از اینجا شیخ محمود به شرح شراب و شمع و شاهد می پردازد. به دلیل اتمام وقت شرح این معنای لطیف بماند از برای مجلس بعد. همه شما را به خدای